بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اوقات بسیار شریفی است که میگذرانیم، اوقاتی که در ارتباط با قدیر خم، این عید اکبر و اعظم اسلامی، و در ارتباط با مسئله نزول سوره هل اتی و در ارتباط با آیه ولایت و در ارتباط با مباهله، این چند روزی که در پیش داریم، مسائل بسیار مهمی رخ داده است. ردیف صحبتمون قبل از سفر حج به سوره مبارکه عبسه رسیدیم. چون ایام مربوط به مولاست، گفتیم امشب رو چند جمله در ارتباط با حضرتش عرض کنیم. انشاءالله باز جلسات بعدی در ارتباط با همون مسئله تفسیر به فضل الهی ادامه خواهد داشت. در ارتباط با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، هر یک از این مسائلی که گفتم فرصت بسیاری لازم دارد تا به اندازه مناسب تشریح بشه و مسائل لطیفه‌ای که در آیات مربوط به این مسائل هست صحبت بشه. جریان مباهله گفته شده 24 این ماه، جریان بخشش انگشتر باز در همین 24 این ماه، نزول سوره مبارکه هل اتی، هر یک از اینها حرف بسیاری داره. همون قسمت قدیر رو یک خطبه نسبتاً مفصلی، بیان مفصلی که از حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با قدیر هست، بعضی از قسمت‌هاش انشاءالله به عرضتون میرسه. در ارتباط با قدیر که دیگه معلومه، جمعی که اینجا هستن، من هرچه بگویم جز تذکر چیزی نیست. از چیزهایی که داریم بیانیست که از حضرت رضا علیه السلام هست و من یادم نمیاد تا کنون از این بیان حضرت استفاده کرده باشم. و به مناسبتی برخورد شد با بیان شریف حضرت رضا علیه السلام، به نظر رسید چند جمله‌ای از سخنان وجود مبارکشون در این مورد به عرض رسونده باشم در ارتباط با جریان قدیر در کتاب اقبال نقل شده از حضرت رضا علیه السلام این بیان شریف که آقا امام هشتم روحی و ارباح العالمین له الفدا فرمودن اذا کان یوم القیامه زفت اربعت ایام الالله کما زف العروس الى خدرها قیل ما هذه الایام قال یوم الازها و یوم الفطر و یوم القدیر و یوم الجمعه و یوم القدیر. آقا امام هشتم علیه السلام فرمودن که روز قیامت که میشه چند ایدی که حالا اسمشو میاریم اینها به پیشگاه پروردگار در یک حالت بسیار شادی و شادمانی قرار میگیرن. حالا اولا این ایدها شاد قرار میگیرن چیه معناش بحث مفصل و خاص خودشو داره که ورود پیدا نمیکنم و اجمالا هممون میدونیم که این تعبیرها در روایات شده و یکی از وجوه مربوطه اینه که هر یکی از اینها یک باطنهایی دارن که این تعبیر مربوط به اون باطنهاست. در هر حال عید اضحا و عید قربان، عید فطر، روز جمعه که اینا اعیاد اسلامیان و روز قدیر با یک حالت بسیار سرور شادمانی خاص که تعبیر خاصی در حدیث شده اینها در پیشگاه حق قرار میگیرن و بین این اعیادی که این اهمیت را دارن روز قدیر به مانند ماه هست در ارتباط با ستاره هایی که دیده میشن و ان یوم القدیر بین الاضحا و الفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب. یعنی روز قدیر اینقدر اهمیت داره. و هو الیوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار. و اون روزی است که جناب ابراهیم علیه السلام از آتش نجات پیدا کردن که داستانش همه میدونیم. تصمیم دشمنانشون بر این شد که ایشان رو در آتش میافکنند و افکندند و منتها آتش بر ایشان گلستان شد. نجاتشون از اون جریان از آتش در چنین روزی قرار گرفته. و هو الیوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار فصامه شکران لله. اون وقت شکران لله هم ایشان اون روز روزه گرفتن. و هو الیوم الذی اکمل الله به الدین فی اقامت النبی. روزیست که به وسیله وجود مقدس پیغمبر اکرم که ایشان را به عنوان ولی امر نصب کردند و فرمودند که من کنت مولا و هذا علی مولا، دین تکمیل پیدا کرد به واسطه جریان قدیری که به وسیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و فضیلت حضرتش را اعلان کردن، وصایت حضرتش را اعلان کردن، دین تکمیل شد. تکمیل دین مسئله است بسیار مهم. دینی که بی نظیر است و جامع تمام برنامه های سعادت بخش مادی و معنوی است و برنامه های رستگاری به تمام معنا در ارتباط با این آیین مقدس است، از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل و رفتار و همه مسائل مربوط به سعادت انسان ها، به وسیله این جریان قدیر خم تکمیل پیدا کرده. بنابراین عظمتش مشخص و روزگاری است که شیطان بینیش به خاک مالیده شده، بسیار بسیار بیچاره شده بر اساس این جریان. و روزگار قبولی اعمال شیعیان است و دوستان آل محمد صلی الله علیه و سلم. و نابود شدن اعمالی که صورتش اعمال نیک است در ارتباط با کسانی که مقصر در ولایت حضرتش باشند، که خداوند اونها را فیجعله هباء منثورا نابود میکنه. و اون روز روزی است که جبرئیل مأمور شده است کرامتاً الله، به خاطر کرامتی از ناحیه پروردگار، که کرسی در بیت المعمور بنهد و بر او قرار بگیرد و همه فرشتگان جمع شوند و ثنای بر پیغمبر اکرم گفته شود و استغفار برای شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام بشه. یک چنین روز بسیار بسیار فوق العاده و مهم است. و این روز روزی است که برای دوستانشون چنین فضیلتی داره. و هو الیوم الذی یأمر الله فیه الکرام الکاتبین ان یرفع القلم ام محبی اهل البیت. دیگه وارد این قسمت نمیشم، یک کمی باید توضیح بدم و دو احوال و کمی بله رد بشیم، ولی خودش این بد نیست که اساسا یک شبی مطرح بشه انشاءالله که مسئله رفع قلم در بعضی از موارد به چه معناست. این یه عبارتی که خوندم، عرض کردم خطبه مفصل است، اون وقت بخشی از این خونده میشه. تا اونجا که فرمود حضرت رضا علیه السلام در اون روز وقتی به هم برخورد میکنید تبریک بگید به هم، و چه بگویید در اون تبریک؟ در اون تبریکتون بگید فاذا لقى المؤمن اخاه یقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه علیهم السلام. اینو بگید. و هو یوم التبسم، اون روز قدیر روزی است که به هم که میرسید تبسم کنید و برخورد با لبخندی داشته باشید. و هو یوم التبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان فمن تبسم فی وجه اخیه یوم القدیر نظر الله الی یوم القیامه بالرحمه. اون کسی که با تبسم برخورد کند با دوست شیعش، خداوند با رحمت در قیامت بر اون برخورد میکنه. و قضا له الف حاجه و هزار حاجت او را روا می فرماید و بنا له قصرن فی الجنه کاخ بی نظیری هم در بهشت داده می شه بهش. و باز رد می شم تا این جمله و من اطعم مؤمنن روز قدیر، کسی اگر یک نفر رو اطعام کنه، کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین، مثل این که تمام پیغمبرها رو مهمان کرده، تمام صدیقین را مهمان کرده. یک نفر رو روز عید قدیر کسی اطعام کند، اجرش این چنینه. کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین و من زار فیه مؤمنن ادخل الله قبره سبعین نورا، و اگر کسی به زیارت مؤمنی برود به عنوان این قدیر رفت آمدی داشته باشند، خداوند متعال قبرش را پر از نور خواهد کرد و عنایات خاصی به او خواهد نمود. ذات مقدس حضرت حق و بشارت به بهش بهش داده میشه. این یک بخش. بخش دیگری، مطلب دیگری است که حالا بعد انشاءالله سریعا جمع‌بندی میکنم که زیادم اطالعی نداشته باشم. و فی یوم القدیر، و در روز عید قدیر، عرض الله الولایه علی اهل السماوات السبع، بر اهل آسمان‌های هفتگانه ولایت حضرت اعلام شد. فسبق الیها اهل السماء السابعه، اهل آسمان‌های هفتم بر دیگران سبقت گرفتند. فزین به العرش، خداوند عرش را در آن قرار داد به خاطر اینکه سبقت گرفتند به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ثم سبق الیها اهل السماء الرابعه، بعد آسمان چهارم از بقیه آسمان ها سبقت گرفتن. فزینها بالبیت المعمور، بیت معمور رو در اونها قرار داد. بعد سبقت گرفتن اهل سماء دنیا، زینت داد سماء دنیا را به کواکب و ستارگان به خاطر قبول ولایت حضرت. ثم عرضها علی الارضین، سپس بر زمین ها عرضه داشته شد ولایت. فسبقت مکه، مکه سبقت گرفت بر بقیه زمین ها. فزینها بالکعبه، خدا زینتش داد به کعبه. ثم سبق الیها المدینه، مدینه بعد از زمین های دیگر سبقت گرفت، که اینا حرف داره که حالا بعد یک کمی وارد میشم انشاءالله. و ثم سبق الیها المدینه فزینها بالمصطفی محمد صلی الله علیه و سلم. ثم سبقت الیها الکوفه، از زمین ها کوفه ولایت حضرت پذیرفت. فزینها به امیر المؤمنین علیه السلام نجف اشرف. و عرضها عن الجبال، بر کوه ها عرضه داشته شد. فاول جبل اغر بذلک ثلاثه اجبل، سه تا کوه بود که سبقت گرفتن بر قبول ولایت، العقیق و فیروزه و یاقوت. فسارت هذه الجبال افضل جواهر. ثم سبقت الیها جبال آخر فسارت معادن الذهب، اونها که معدن ذهب شدند و نقره شدند باز به خاطر قبول ولایت. و ما لم یقر بذلک، موجوداتی که اقرار به ولایت حضرت نکردن ولم یقبل، سارت اینها چی شدن؟ اینها شدن موجوداتی که فایده ای نخواهند داشت، چیزی در اونها، زمین هایی که در اونها چیزی رویده نمی شود.
و آبهایی که این آبها تلخ و شور گردیدن و اونهایی که عرضه داشته شد بر اونها بلایت حضرت و قبول کردن پاک و پاکیزه شدن، خوشبو شدن، مفید شدن، نافع شدن، و اونهایی که قبول نکردن تلخ شدند و از منافع به دور قرار گرفتن، و پرنده هایی که قبول کردن ولایت را خوش صدا شدند و گویا شدند، و پرنده هایی که قبول نکردن گنگ شدند و الکن شدند. این قسمتی از این جریان بیان حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با قدیر قوم. حالا اون نتیجه که بگیرم اینه که حالا میخوام عرض کنم. این حرف تازه است که به اون اینه که همچنون که در امور عبادی نماز، روزه، انفاق، حج، کارهای خیر در امور عبادی، در عبادتها، ولایت امیر المؤمنین شرط قبولی است و عبادتهایی که هرچند از نظر ظاهر قوی و پاک و پاکیزه و طولانی و مهم باشد، بدون ولایت امیر المؤمنین علیه السلام با تقصیر در ولایت حضرت نه تنها مفید نخواهد بود بلکه صاحبش را به آتش خواهد افکند، همچنون که در عبادات اینچنینه، کائنات هستی، همه کائنات ماسب الله، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر آنها عرضه داشته شده، موجوداتی که پذیرفتند موجود مفید شدند، موجود شیرین شدند، موجود خوشبو شدند، موجود نافع شدند، موجوداتی که نپذیرفتند موجود بدبو شدند، موجود ناپسند شدن، موضوع ضرردار شدن و هاکذا. این مسئله ایست بسیار مهم. منتها اثبات این مطلب یه مقدار حرف دارد و جا داره که فرصتی باشه و حالی باشه که به خوبی اثبات بشه، که به فضل الهی فرصتی باشه مثل دوی به اضافه دو مساوی چهار اثبات میشه. ولی حالا من اجمالا یک اشاره ای میکنم که مطلب از این قرار شد. چی شد؟ مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام همچنون که وسیله قبولی عبادات است و با تقصیر در ولایت حضرت هیچ عملی پذیرفته نمی شود بلکه عامل بدبختی طرف هم هست، که ان لهؤلاء القوم، این حدیث مکرر خونده شده، ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه، قلت لمن ابن رسول الله، قال بجهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. همچنون که عبادت بی ولایت قابل قبول نیست بلکه با تقصیر موجب بدبختی هم است، همچنان تمامی کائناتی که خیری درشون هست، بوی خوشی درشون هست، پاکیزگی درشون هست، نفعی درشون هست، زمینهایی که رویش خوبی درشون هست، پرندهایی که صدای خوبی درشون هست، همه اینها بر اساس قبولی ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، و اونها که در نقطه مقابلند در جهت قبول نکردن ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. حالا مختصری در تبیین مطلب، این یه وقت کافی لازم داره که بخوام همه جهات در ذهن اون هست اونا رو بیان کرده باشیم، سر به نظر میشه یه مقدار کوتاهی در حد لازم و ضرورت عرض میکنم. عزیزانی هم که خودتون توجه دارن، عرضمنده براتون توضیح واضحات هست. معنی این است که از مدارک روشن استفاده میشه که همه کائنات شعور دارن، همه موجودات، و این از نظر عقلی مسئله خلافی نیست، مسئله نیست که عقلی بخواد منکرش باشه که بخواد بگه نمیشه. بله میتونه بگه من نمیفهمم، راست میگه نمیفهمه، اما منکرش نمیتونه باشه. مدارک قرآنی کاملا مثبت این است که کائنات را شعوری است. یک، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، بحمد ربک یا بحمده، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این یک آیه کفایت میکنه به اضافه آیات دیگری که هست. تمامی موجودات را قرآن میفرماید تسبیح گوست، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، تسبیح خدا میکنه. تسبیح اگر مقصود تسبیح تکوینی باشه، یعنی اصل وجودش نشان میدهد که من مصنوع هستم، با آیه بعدش نمیخونه ولکه لا تفقهون تسبیحهم. اگر تسبیح تسبیح تکوینی است که میفهمیم که هر موجودی نشون میده که من مصنوعم، من ساخته شدم، پس تسبیح تکوینی نیست، تسبیح غیر تکوینی است، مقالی است نه تکوینه. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حضرت داوود حرکت میکردند و در کوه و صحرا که به راه میافتادند تسبیح خدا میکردند، کوه ها و پرنده ها با حضرت داوود تسبیح میگفتند. قرآن میفرماید که اینها یسبحنه، تسبیح میگفتند با حضرت داوود، کوه ها و پرنده ها تسبیح میگفتند، قرآن میفرماید. روایات هم در این زمینه، اینا رو دومون اشاره دارم عرض میکنم به الا تفصیل داره اینها، روایات هم در این زمینه برامون، از جمله یک مثلا در حدیث هست و فراوان هست، وقتی کسی روی زمین راه میره تو بیابان تک و تنهاست، مثلا به نگاه کردنش به زمین و آسمان توجه جدی به خدا پیدا کرده، همونجا ایستاده الله اکبر داره که نماز خونده، یا افتاده زمین لا اله الا الله سبحان الله تسبیح گفته، اون قسمت از زمین بر قسمت دیگر زمین افتخار میکند که در این ساعت کسی روی من مشغول یاد خدا شد، مشغول ذکر خدا شد، به خود میبالد در ارتباط با چنین جریانی که برش رخ داده. یعنی باز زمین میفهمه، اینو میفهمه، منتها ما توجه نداریم، مسئله آخریه. گاه گاهی هم برای بعضی ها پیش میاد که توجه پیدا میکنن یه همچین چیزایی ده. اینو من دقیقا از یک بزرگواری که کاملا مطلب برام قطعی هست با نقل اون بزرگوارم از چونه نقل میکردن که در یکی از مدارس در نجف اشرف یکی از طلبه ها این سحر که شد پا شده بود، دید که صدای تسبیح میشنود از در و دیوار فضایی که در اون فضا بود که رفته بود پشت بام برای خواب. سحر پا شده بود پشت بام نظف، هم اون وقتا دیوار یه حرفا داشت که میخوابیدن و استفاده میکردن به خاطر هوا، و تسبیح از در و دیوار صداش بلنده، ولی یه مرکزی داره، از اون مرکز این تسبیح در جریانه، صدا رو تعقیب کرده بود. تعقیب کرده بود، پشتم آمده بود پایین و تو پله ها و تو مدرسه و صدا کم کم بیشتر و خودش نشون میداد که کجا هست و کم به کم اتاق یک کسی رو آمده بود در این اتاق دود بنه، یا آقا طلبه در حال رکوعه، در حال رکوعش داره میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، همین تو که داره میگه سبوح قدوس، اون وقت در و دیوارم با او هم صدا هستن، دیوارم داره میگه در میگه، یعنی موجودات دارن رو. که فرداش به اون طلبه گفته بود که چه خبر بود دیشب، اوضاع حوالی بود، من داستان این بود آمدیم تا در اتاق تو تو مشغول نماز بودیم، گفته بود بله هر شب از این خبرها هست، حالا یک شب گوش تو باز شده، بله هر شب از این خبرها هست. این چنینه و این عالم عالم عجیبیه. من این جرانی که دارم میگم بهتون مثل چراغی که دارم میبینم، چقدر قطعی مگه الان چراغ دارم میبینم، این جرایان برام قطعیه، جرایان عقل میکنم، نمیگم از کیه ولی برام اینقدر قطعیه. یک کسی میگفت که من ممنوع المنبر شدم، این صحبت قبل از انقلاب بود، گفت ممنوع المنبر شدم هشتم محرم، گفتم خب الان برم تهران، تهران بود شهر بزرگ و کی بکی و تا وقتی مرا بشناسن ما محرم سفر تموم شده. رفتم تهران و هشتم محرم بود و وقتی بود که خانوادم وضع هم داشت، یعنی امروز و فردا بود که بچهش بخواد به دنیا بیاد، وضع هم داشت، ما هم رفتم تهران برای منبر. میگفت بعد از نماز مغرب بود، جایی که بودم اتاق خانه یکی از آقایون اهل علم بوده، اونجا که بودم میگفت که بعد از نماز مغرب خیلی به خودم تندی کردم، بعدم اومد از خودم که خانواده نزدیک وضع حملش بود، کسی رو نداره از بستگان نزدیکشو و تو رابطه دامده تهران را که همه رو خلق رضایت کرده باشی بی وفایی میکردی و میبودید وضع حمل انجام میشد بعد میرفتید مخواستی بری تهران باردن و ناراحت شدم از خودم، گفتم خدا در چه وضعه، تا گفتم خدا در چه وضعه، این وقت دارم دارم میشنمم که خواهرم تو خانه‌ای که ایشان بوده تو اون خانه است و اون وقت که وضع حمله تو خانه انجام میشد داره سوال میکنه بچه حالش چطوره، خانواده‌اش میگه که بچه حالش خوبه و خودت چطوری، خودم هم خوبم و اول پرسی و این حرفا، از صدای اینا فهمیده بود که خواهرش کجا نشسته خانواده‌اش کجا نشسته، از صدای اینا فهمیده بود. فردا رفته بود تلفن خانه، اونجا خانه تلفن نداشتن، تلفن خانه اون زنگ زده بود بود بله و از هم انجام شده و همون شب هم خواهرش اونجا بود و سال بیار بود. این عالم عالم عجیبیست. این چنینه، پس چون این چنین است چیه؟ ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر کل هستی ابلاغ شده که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. مربوط به این بحث میشه که بحث مفصله که دیگه واردش نمیشم. پس بنابراین نتیجه این شد، تمام حرفایی که گفتم خواستم این یک کلمه رو یک کمی روشن‌تر دانسته باشیم. همچنون که قبولی طاعات بستگی دارد به ولایت مولا امیر المؤمنین و مقصر برای او طاعات نافع که نیست، هیچ گرفتاری هم دارد گرفتار هم خواهد بود، همچنان تمام هستی مسئله ولایت حضرت بر اونها ابلاغ شده، هر که هر خیری در او هست اون خیر به خاطر ولایت امیر المؤمنین و هر کس از ولایت به دور، هر بدی که هست به خاطر انکارش هست، اون ولایت را به حکم این عباراتی که از این بیان حضرت رضا علیه السلام خوندم. حالا برای این که انشاءالله یه خیلی اذیت نشید، من توسل اینا قم داشت، فقط یه دو تا بیتیست دارم بخاطر بخونم، حاجو هم تشبه آقایون هستن
انشاءالله به فیض خواهند رسون. خدا را به حقیقت معصومین علیه السلام هرچی بهتر و بیشتر ما را با این شخصیتی که هستی در گرو قبولی عظمت هستی و هر چیزی در گرو قبولی ولایت اوست، خدایا هرچه بهتر بهره ما را از ولایت حضرتش بیشتر بفرما و ما را مشمول لطف و عنایت و کرامتش بفرما. عرضم و جمع بکنم به همون شعری که تکرار شده و 500 بار حد اقل با کم و زیادش گفتم، و اون اینه که یک آقای شیعه با یک اهل سنتی معامله میکرد، برنامه اقتصادی داشت. اون جناب سنی یه نصف شعری گفته بود، مونده بود در اینکه تمومش کنه، چون هرچی فکر کرد شعرش قد بلنده است، نصف اول شعر، که هرچی فکر کرده چجور تمومش کنه دیده جور نمیشه، نمیتونه تموم کنه. شعری که گفته بود این بود، گفته بود که زهره شیر شود آب ز پاداری دل. اینو گفته بود که اگر کسی مقاومت بکنه در مقابل شیر، زهره شیر هم آب میشه. خب یه حرف مجازیه، هر چه آدم مقابل شیر مقاومت کنه شیر شیره، چه کارش کنه که درست بشه این شیر؟ به این شیعه گفته بود تو اینقدر از حضرت امیر حرف میزنی، اگر این شعر رو درستش کردی حضرت جورش کردن من شیعه میشم. گفته بود باشه. اینم متوسل به حضرت شده بود که جریان اینو شما عنایت بکن. شب خواب دیده بود حضرت رو، فبودن بهش بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسدالله گراید به هواداری دل. امیدواریم که خداوند متعال عنایت کنه و هرچه بهتر با حرفهای حضرت و مطالب حضرت و برنامه‌های حضرت آشناتر بشیم. یه تذکر کوتاهی که در مسیر حضرت اون حال توجه دادن حضرت به خداوند متعال و این که انسان یاد خدا باشه، توجه به خدا کنه و حال مناجات داشته باشه، از برنامه هایی که حضرت به ما یاد دادن اینه که این کار روش حساب کنه. عزیزان اینجور نباشه سب شب صبح بشه، صبح شب بشه، همینطور نمازی که میخونیم الحمدلله خدا رو شکر و هاکذا، ولی با همین معمولی زندگی کردن بگذاریم. خیلی یه وقتی بگذاریم برای که کنده بشیم از همه چیز و منقطع بشویم به ذات مقدس حضرت حق و به خدا توجه داشته باشیم که اگر به اینجا نرسیم زندگیمون به تعبیر حضرت مرگ است و مرگ من حسرت. الهی من لم یشغل هل ولو و به ذکرک کانت حیاته علیه میتتن و میتت و یزبه صفه و ان قربک و کانت حیاته علیه میتتن و میتت و علیه حسره. این جمله کوتاه حضرت رو یه مقدار کوتاه هست، توجه داشته باشیم، یاد بگیریم اونه که یاد نداشته باشن، و این رو در خلوتمون جدی جدی بگیریم که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. خدا این عزت برای من بسه که من بنده تو باشم، تو که آفریدگار هستی من بنده تو باشم. و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار پروردگارا مرا بس است که تو خدای من هستی. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا من اونچنانم که تو، اونچنانی که تو میپسندی. من هر وقت میخونم یعنی که حضرت امیر میپسندد، ولو پسند من که مسئله نیست، تو اونچنانی که میپسندی
مرا هم اونچنان قرار بده که تو بپسندی. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. این مولا مولایی که از تعمیر گفتن، این آدم گاهگاهی که دیگه هممون بلدیم، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا. اینا رو با هم زمزمه داشته باشه. من یکی دو تا شعر میگم، اگه دعا دلشون خواست که عنایت میفرمان. بله. مولای یا مولای انت المحسن و انا المسیء و هل یرحم المحسن الا المسیء و هل یرحم المسیء.